سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاء الأرض التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله وأبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله والسلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحسن صور المدينة لها والسلم في الإسلام سلمة لا يسدها وسيم شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحسن صور المدينة لها. خب یکی از استدلال هایی که برای اثبات ولایت شده در دلیل نقلی این روایت شریف است. این روایت که امروز بحثش بکنیم یکی از روایاتی است که گفتن میتوان ازش استفاده کرد که فقیه مؤمن جایگاه ویژه‌ای داره مثل دیوار شهر، دیوار بلد، همون گونه که دیوار محافظ اهالی اون بلد هست، فقیه هم محافظ مجموعه دین است. حالا این یه توضیح بدیم این روایت رو از سند و غیر سند. یکی کلمه بکت هست اینجا که مؤمن وقتی بمیرد ملائکه برش گریه میکنن. خب ملائکه گریه کردنشون خیلی سخت نیست، آدم تصور میکنه، ولی بقاع الارض یعنی مکانهای زمین، هر جا که این مؤمن اونجا نشسته برخواسته نماز خونده عبادت کرده اونا هم برش گریه میکنن. درهای آسمان هم که اعمالشو میبردن از اون در به بالا بسته شده اونم گریه میکنن. این گریه یعنی چی؟ بکا دو جور خونده میشه، گاهی میگیم بکا با مد، گاهی میگیم بکا بالقصد. وقتی بکا اینجوری میخونیم یعنی جاری شدن اشک بر گونه، سیل و دمع. بکا با مد به معنای جاری شدن اشک است بر گونه انسان، ولی وقتی بکا بدون مد میخونیم به معنای غلبه کردن غم و حزن بر انسان، که لازم نیست عشق بریزه. پس گاهی قمیست که عشق به دنبالش هست، بکا. گاهی قمیست که عشق ندارد ولی قصه دارد، به این میگن بکا، مدش نمیگن بکا. گفت گریه هم میبینی و خنده هم میبینی و از گریه دل غافلی. خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب. وقتی خانه دل ابری باشه ولی بیرون نشون نده، این میشه بکای مکسور. گریه هم خنده هم میبینی و از گریه دل غافلی. خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب. پس خود کلمه بکا در اینجا ذهن رو مشغول نکنه که مگه آسمان انسان است که گریه کند، بقاع عرض ذوی العقول هم که گریه بکنن، درهای آسمان که ذوی العقول نیستن که عشق بریزن. این چجوری معنا میشه؟ عرض کردیم پس بکا اگر با مد بخوانیم یعنی عشقش جاری شد. بکا ان شدید ها مثلا گریه طولانی و شدید، اما اگر نه بدون مد باشه بکا بله این میشه چی؟ غمی که غالب میشود بر دل انسان ولی عشقی به دنبال نداره. این راجع به این واژه. یکی واژه حسن، یکی سور با صاد یعنی دیوار. این سوره های قرآن هم که میگن سوره بی ارتباط نیست، گویا هر سوره ای دیواری بین این سوره و اون سوره ایجاد میده، فاصله ایجاد میکنه. سوره های قرآن، سور قرآن، سور جمع سوره است، سوره یعنی دیوار. این سوره با اون سوره مثل یه دیواری بینش کشیده شده که با هم قاطی نشه. سور بلد یعنی دیوارهای شهر. معمولا در شهرهای قدیم دیوار میکشیدن دور شهر، برج مراقبت هم میگذاشتن، یه در ورودی هم میگذاشتن که امنیت باشه، که هر کس ناکسی حوث نکنه این مردم حمله کنه، غارت کنه اموالشون. حسن سوبر البعد، حسن با صاد یعنی اون جایی که پناه میبرن، پناهگاه، جایگاه، جان پناه. نه همه معنی حسنه، جان پناه، جایگاه، سنگر مثلا، اینا رو بگن حسن. یعنی جایی که انسان رو مسون نگه داره، محفوظ نگه داره از خطر. خب این واژه هایی که در این روایت به کار رفته، اما سند این حدیث همش خوبه غیر از یک نفر که درش بحث. محمد ابن یحیی موثق و بحثی درش نیست، کسی است که کلینی زیاد ازش روایت نقل کرده. کسی که کلینی ازش حدیث نقل میکنه معلوم شه که مورد اعتماده. کلینی به هر کسی اعتماد نکرده. محمد ابن یحیی از کسانی است که کلینی از او حدیث بسیار نقل کرده. این بسیار نقل کردن یعنی اعتماد، یعنی موثق. احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی، اینم از اصحاب اجماع، از اون کسانی که حرفی درش نیست. احمد ابن محمد ابی نصر بزنتی و همچنین ابن محبوب. ابن محبوب اسمش از حسن ابن محبوب. این دوتا بزرگوار هم از اصحاب اجماع هم. وقتی میگه از اصحاب اجماع یعنی دیگه در بارشون بحثی نیست و مطمئن. باقی مونه آخری علی ابن ابی حمزه بقائنی. درباره این فرد اختلافه، بعضی میگن مجهوله، نمیشناسیمش. بعضی ها گفتن نه این شیعه هفت امامیه، تا زمان امام رضا علیه السلام، تا زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام تو مسیر بوده، از اون زمان دیگه توقف کرده، جزو واقفیه است. آقای خویی میگه نه، رئیس واقفیه است. یعنی مشکلی آیت الله خویی میفرماد که این شخص رئیس واقفیه، اصلشون همینه، محورشون اینه. دلیلش هم اینه که میگن خب وقت حضرت موسی بن جعفر به شهادت رسیدن، اموال زیادی از سهم وجوهات پیش ایشون بود و اینا هم اطراف امام بودن، دیدن که عجب پولیه، عجب خوبه، نقد، لذا همونجا قائل به توقف شدن تا بتونن از این ختام دنیا متاسفانه بهره ببرن. لذا اینا رو میگن واقفیه، که رئیسشون علی ابن ابی حمزه بطائنی است. و آیت الله خویی تعبیری دارن که خیلی هم تندوتیزه، میگه فهمن که احد و اعمدت الواقفه، یکی از ستونهای واقفه است. بل اصلو، بلکه میتوان گفت ریشهشون اصلشون همینه، لم یعترف به امامت رضا علیه السلام، به امامت امام رضا اعتراف نکرد، یعنی تا امام هفتم اومد توقف کرد. و اصلش هم همون داستان دنیا و حطام دنیاست. بعدم میاد نعوذ بالله من سوء العاقبه. خب جایشون
شخصیت باقی هم دارن هست، بعدا گرایش به خلق
باقی ندیدم، والا شاید هم بعید نیست. خب اجمالا، ولی در این حالی که ادهی تضعیفش کردن، ادهی هم مثل حضرت امام و دیگران گفتن نه خیلی وجود نیست. اولا روایات زیادی از ایشون در احادیث ما داریم، در کتب احادیث. یکی از چیزایی که میشه اعتماد کرد اینه که یک شخصی در کتابهای روایی زیاد ازش روایت نقل شده، بزرگان ازش نقل میکنن. وقتی بزرگان از اصحاب ازش نقل میکنن، معلوم میشه که اعتمادی داشتن. همینجور نبوده که ایشون بسته از این حدیث نقل کنه. امام رحمت الله علیه درباره این شخص میفرماد و لیس فی سنده ها من یناقش فی، در سند این روایت چیزی که بشه مناقشه کرد نیست، الا علی ابن حمزه و هو ضعیف علی المعروف، معروف اینه که آدم شخص ضعیفی است. و قد نقل توثیقه عن بعض، ولی اینجور نیست که هیچ کس توثیقش نکرده. صاحب تنقیح المقال که کتاب خیلی خوبی است، از کتاب رجالی که هم تاریخ هم رجال، تنقیح المقال مامقانی، اونجا ایشون رو توصیف کرده. و عن شیخ فی العده عملت طائفه و اخبار شیخ طوسی، در کتاب عدهش فرموده که طائفه یعنی امامیه به اخبار این شخص عمل کرده، یعنی فقهای بزرگواری از ایشون نقل کردن. و ابن قزائری که خیلی آدم عجیبی است، ابن قزائری در رجال خیلی متر و خشخاش میگذاره، گفته این باباش ازش بهتره. باباش ازش بهتره این چی؟ یعنی خودش هم خوبه دیگه. ابو اوثق من، یعنی بابای این ابی حمزه بطائنی از خودش بلا بهتره. حالا وقتی باباش بهتره، خودش هم خوبه، خوب داریم و خوبتر داریم. خب و امام میفهمه اشکالی نداره، منافقت نداره، کسی ضعیف باشد اما ضعف سند جبران بشود به عمل اصحاب، جابر ضعف سند میشود، اصحاب بهش عمل کردن، نقل کردن. بعد امام یک لیست بلند بالایی میاره، میفهمد 50 نفر از بزرگان از این شخص روایت نقل کردن، که بین اونها آدم عجیب غریبه، کثیر من المشایخ و اصحاب الاجماع ازش نقل کردن، مثل ابن ابی عمر. ابن ابی عمر کسی است که مسانیده و مراسیله و مسانیده خیلی مهمه. صفوان ابن یحیی، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یونس ابن عبدالرحمن، ابان ابن عثمان، اینا از اون شخصیت های درجه یکن. ابی بصیر، حماد ابن عیسی، حسن ابن علی و شاه، 50 نفر از این مرد، از این علی ابن ابی حمزه بطائنی حدیث نقل کردن، که بسیارشون از اصحاب اجماع هستند و بقیهشون هم ادعای موثق. پس در مجموع میتوان به روایات علی ابن حمزه بطائنی اعتماد کرد، معتمد هست. پس دو تا نظر هست، یه نظری که چون واقفیه بوده اعتنا نکنیم، خب واقفه بودن بالاخره، ما من نمیگم اگه سنی بوده ولی آدم درست حسابی باشه اخبار شما، یک از سنی بهتر نیست، بلکه هفت امام لاقل قبول داره دیگه، هفت امام قبول داره، توی هشتمیش توقف کرده، تا اینجا اومده بالاخره. اجمالا میشود بر این حدیث تکیه کرد. حالا اگه کسی خیلی اشکال تلاشی بکنه، میگه یکی از مؤیدات هست، این که از ما نگرفتن دیگه، یک قدم تنزل میکنیم، باز یکی از مؤیدات بحث استدلال به ولایت این حدیث. حالا در این حدیث شریف دو جور نقل شده، بعضی ها لأن المؤمنین الفقها اصول الاسلام، در بعضی روایات فقهاش نداره، لأن اول حدیث رو که نوشتید در اول حدیث هست که اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه، در بعض روایات هست اذا مات المؤمن الفقیر بکت علیه المؤمن، در آخر داره که لأن المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام، از این آخر پیداست لأن المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام، که اول حدیث هم منظور از مؤمن مؤمن فقیهه، از تعلیل میفهمیم که اول صدر حدیث لأن اذا مات المؤمن بکت علیه السلام، یعنی اذا مات المؤمن الفقیه، این افتاده. چون دو تا احتمال هست، یا باید بگیم که اون فقها اضافه شده یا این فقیه اینجا افتاده. اگه دوران امر بین زیاد شدن یک کلمه در حدیث یا افتادنش باشه، افتادنش اولاست، سقوطش اولاست، چون اضافه کردن معونه میخواد. ولی سقوط آسونه، ممکنه نساخ همچه که داشته مینوشته لعن المؤمن الفقی فقیش ننوشته شد. یا بعضی گفتن زیلش دلیل بر صدره، نباشم ضرری به مطلب ها نمیرسونه، چون در زیل صراحت داره لعن المؤمنین الفقها، بس معلوم شد اون مؤمن صدر حدیث که بدون فقیه آمده همون مقصود مؤمن فقیه هست. این اشکال اونچنانی ایجاد نمیکنه، ولی از نظر فنی هم فقها ها میفهمن اگه یه حدیثی یک کلمه ازش افتاده باشه، ثابت شده باشه، شک کردیم که این او حدیث دیگه که داره اضافه شده، امروز هم گفتیم در اون حدیث چی بود اگه گفته کلمه بود درش بحث بود که این هست یا نیست، یعلمونه الناس، در سکس در بعضی روایت آمده بود که یعلمونه الناس، بعضی روایت این کلمه رو ها نداشت، امروز هم مفصل بحث. پس اجمالا این هم مشکل ایجاد نمی‌کنه در روایت که چرا در صدر حدیث فقیه نیست، در ذیل حدیث مؤمن فقیه و مؤمنین فقها است، این صدمه نمی‌زنه اجمالا، چون ذیل دلیل بر صدر هم هست و خودش هم جمله مستقلی هست. از این حدیث از کجاش استفاده میشه بحث ولایت؟ میگه سلمه فی الاسلام سلمه، سلمه با سه نقطه یعنی شکاف رخنه، سلمه فی الاسلام ظلمه با سه نقطه. حالا چجوری بخونیم اینم باز اختلافه، سلمه بخونیم سلامه بخونیم، من اینجا بالا ببرم گاهی میخواد بخونیم تواصل باشه، سلمه فی الاسلام سلمتون مجهول بخونیم که سلمتون بشه نایه فاعلش، بعضی هم گفتن سلامه لازم بخوانیم که سلمتون بشه فاعلش. حالا و علایی تقدیرین بالاخره سلمه فی الاسلام سلمه، سلمه یعنی شکاف رخنه، وقتی مؤمن فقیه از دنیا میرود یک شکافی در بدنه دین ایجاد میشود که لا یسد شیئون، پر نمیکنه این شکاف را چیزی، یعنی جایگزین نداره، یعنی خلاش محسوسه. این هم نکته ایست که مؤمن اینجور نیست، مؤمن الحمدلله زیاد فقیه کمه، ولی مؤمن همیشه در طول تاریخ بودن، پس معلوم میشه این مقصود از این سلمه شخصی است که با این ویژگی این مؤمن فقیه باشه، ولی مؤمن درسته از دست دادنش خسارت است، ولی اونجور نیست که یک مؤمن 100% مؤمنی از دنیا رفت بگیم در دین یک سلمه ایجاد میشه. چرا این تعبیر رو کردن؟ لأن المؤمنین الفقها حصون الاسلام، چون مؤمنینی که فقیه هم باشن دیوار مایه پناهگاه اسلامن، یعنی مسلمان ها به اینا پناه میبرن، مثل پناهگاهی که در دیوار مدینه برای مدینه هست، شهر وقتی دیوار داشته باشه اهالی آن در امنیتن، دست برد غارتگران به اونجا آسان نخواهد بود. اسلام هم وقتی یک فقیهی در رأس جامعهش داشته باشه دست غارتگران بین المللی و اونهایی که میخوان ارزش‌های دینی رو از بین ببرن کوتاه میکنه، نمیگذاره تهاجم کنن به دین، به ارزش‌های دینی. خب از این روایت فقهایی مثل حضرت امام رحمت الله علیه استفاده کردن و بقیه هم که وقتی میگیم که حصن بلد هست، دیوار بلد هست، این معناش نیست که چون مسئله میگه چون مبین احکام الله هست اینقدر عظمت داره. بله اون بجای خود محفوظ، کسی اسلام شناس این جایگاهی داره، ولی این تعبیر حسن گویا نشاندهنده این است که همه دین را، همه مجموعه دین را زیر پوشش خودش قرار میده، مثل دیوار که همه مسائل ناامنی رو از بین میبره، یعنی اون دیوار رو میکشن که دی خاطر جمع باشن که کسی ورود نمیتونه پیدا بکنه. حسن و سور مدینه دیوار بلد برای حفاظت از مجموعه است، نه بخشی از اون. مثلا بگیم دیوار کشیدیم برای که بعد 5 نفر تو این شهر محفوظ باشن، بقیه هر بلای مخزرشون بیاد بیان، اینجا معمول نیست. بگیم دیوار برای چی کشیدید؟ برای که عالی همه سالم باشن، در امنیت، در امنیت باشن. پس خود همین تعبیر حسن و صور المدینه که تشبیه شده فقیه مؤمن به دیوار بلد، به دیوار آبادی، همین معنا شو دقت بکنیم میشود ازش فهمید که فقیه یک جایگاه بالایی داره که حفاظت میکند از مجموعه دین، حمایت میکند از مجموعه دین، که اگر این دیوار بشکند دین در خطر میفتد. این استدلالی که بین روایت شده و عرضم خدمت شما مناسبت حکم و موضوع هم همین رو نشان میدهد. در تشبیه که شده، تشبیه بسیار جالبه. شما دیدبان رو دقت کردید، در دیوارهای قدیم دیدبان هم روی دیوار میگذاشتن، برج‌های مراقبت مثل که الان برای هواپیما فرودگاه میذارن، در اون دیوارهای قدیمی که بعضی جا دیده شده برج داره، اون برج نگهبان داره، اون نگهبان دیدبانی میکنه کی آمد کی رفت، کاملا کنترل میشه رفت آمدها. فقیه دیدبان است، دیدبانی که رفت و آمدها رو کنترل بکنه، اجنبی و غیر اجنبی رو از هم تشخیص میده. اینا رو که آدم تصور بکنه جایگاه فقیه معلوم میشه که فقیه در اسلام یک نقش فقط مبین بودن نداره، مبین احکام. بله یکی از کارهای فقیه مبین احکام بودن، مبلغ احکام بودن است، فتوا دادن است، اما همه ی وظایفش این نیست. حفاظت از مجموعه دین و ارزش‌های دینی و احکام الهی هم یکی از وظایف فقیه است. پس با یک نگاه بازتر وقتی به این حدیث ما نگاه بکنیم، میتونیم جایگاه فقیه رو از این تشبیهی که در این روایت شده به دست بیاریم. لعل المراد بالحسن اجزاء السور و المراد به سور، سور البلد و بالحسن الموضع الذي يتحسن فيه اهل البلد. مرحوم مجلسی این کلمه رو معنا کرده که حسن با سور یک فرق کوچیکی هم داره. سور دیوار است، حسن اون جای حساسی که مردم پناه میبرن، پناهگاه مردم است. فقیه پناهگاه مردم است، مردم دیندار پناهگاه دارن، یه جایگاه دارن، یک قلعه دین، یه دژی داره، دیواری داره که این قلعه قلعبان هم داره، دیدبان هم داره، که اون اسمش فقیه جامعه شرایط. لذا به زن شوهردار میگن محسنه، از همین ماده میاد، الحسنا باسال، یعنی زنی که کسی بالا سرش هست، کسی چشم طمع بله نداره، اما اگر راه باشه بله مشتریش زیاده. پس همین که میگیم زن محسنه، یعنی در یک دژی قرار داره، این دژ خانواده یک رهبری داره به نام مرد، که لذا میگن مرد محسن و زن محسنه، به همین جهت است که سرپرست دارن رجال و قوامونه بله الان نسا. خب پس این عبارت و این متنی که در روایت اومده وقتی خوب به دقت نگاه کنیم، میشود یکی از ادله‌ای بگیریم برای اثبات موضوع بحثمون، و اونه که فقیه همه کاره دین است، همه کاره است، یعنی در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تبیین احکام، تبلیغ احکام، اینجوریست فقیه پناهگاه مؤمنین در همه میدانهای دیانت. حالا این شعری هم نصفش از خود من نصفش از کس دیگه، یه چیز دیگه بود من درست کردم برای منبرتون خوبه، البته حسن رو معنا میکنه، حسن رو معنا میکنه. دین به سان گل بود در باغ گلزار جهان، یه هفته چیز دیگر بود من عوضش کردم چون با همین معنا خیلی جور درمه. دین به سان گل بود در باغ گلزار جهان، پیشوا اندر مثل باشد چو مرد باغبان، پیشوا اندر مثل باشد چو مرد باغبان. باغبان باید که دیواری کشد بر دور باغ، تا گلش ایمن شود از دست برد این و آن، ورنه می باید ببیند با دو چشم خیشتن غنچه های باغ خود را در کف بیگانگان. این راجع به زن بود، من تبدیلش کردم به دین. زن به سان گل بود در باغ گلزار جهان، یک تصرفی کردم دیم در بیاد چون دیوار داره و ها گل داره و گل بل داره، حالا میخوای یادش کنی بعضی بعدشون نمیاد. دین به سان گل بود در باغ گلزار جهان، پیشوا اندر مثل باشد چو مرد باغبان، پیشوا اندر مثل باشد چو مرد باغبان. باغبان باید که دیواری کشد بر دور باغ، تا گلش ایمن شود از دست برد این و آن، ورنه می باید ببیند با دو چشم خیشتن، ورنه می باید ببیند با دو چشم خیشتن غنچه های باغ خود را در کف بیگانگان. خب اینم چاشنی مطلب از قنایم حربی درس حساب بفرمایید نه از درس. خب این روایت اجمالا توضیح داده شد. حالا مثلا روایاتی که این کلمه درش به کار رفته باز مؤید همین معناست. امیرالمومنین یکی دو روایت بخونیم دو دقیقه وقت داریم.
مصرع آخر اون بیت آخر.
ورنه می باید ببیند با دو چشم خیشتن غنچه های باغ خود را در کف بیگانگان. اون جمله امام رو هم چاشنیش کن خیلی خوب میشه. اگر استکبار جهانی بخواهد، اگر دنیا بخواهد در مقابل دین ما بیستد، در مقابل دنیایش میست. مناسبت ایام مبارزه ملی با استکبار جهانی، اگر دنیا بخواهد در مقابل دین ما بیستد، در مقابل دنیایش میست. فقیر فقیری اصول اسلام است. ما الحمدلله این لمس کردیم دیگه، تو جمهوری اسلامی اینا رو خیلی بهتر میفهمید، از فقهای قبلی ما بهتر میفهمید بعضی چیزا رو، چون اونا تو فضای جمهوری اسلامی نداشتن که ببینه. ما تحقق این رو دیدیم، آثارش رو دیدیم، لذا این برای ما خیلی تصورش روشنتره. الان وقتی میگن حسن اسلام فقیه برای ما ملموسه. آقای سخنرانی میکنه یک سال گیج میشن این آمریکایی‌ها، میگن سخنرانی روز اول امام در مشهد رضا یک سال سیاست ما رو به هم می‌ریزه. همین حسن اسلام همینه دیگه، دیدبان اسلام اینه، دست بیگانگان رو قطع میکنه، طمع بیگانگان رو. یعصد به الاعدا در نهج البلاغه است، اگر شما با هم باشید بر محور ولایت حرکت کنید، دشمنا قطع طمع میکنن از شما. همینجوریه دیگه. اینا هم از این حدیث شریف خیلی حرفای سیاسی و منبر هم تولید میشه، علاوه بر اینکه فقه هست، سیاست هست و مسائل اجتماعی و خیلی چیزا رو میشه دست شما. حالا دیگه ظاهرا وقت گذشت. حالا یک روایت بخونم. حضرت علی میفرمان من عمل بالعدل حسن الله ملکه، من عمل بالعدل حسن الله ملکه. هر کسی به عدالت رفتار کند دولتش محفوظ خواهد بود، حسن دیوار خواهد داشت. حسن من عمل بالعدل حسن الله ملکه، هر که عدل داشته باشه در جامعه مملکتش پایداره. فقیه عادل میگیم در رأس جامعه است. اگه فقیه عادل باشد حسن دارد جامعه. از این حدیث هم میشه نکته رو استفاده کرد. ما حسن الدول به مثل العدل، یا ما حسن، هیچ دولتی محفوظ نمیماند مگر به عدالت. ما حسن الدول به مثل العدل، عدل اونقدر مهمه که عامل حافظ کشور و مملکت هست. و ما فرضمون اینه که سخن از فقیه عادل میگوییم. فقیه عادل است که حصون اسلام است. اللهم صل علی محمد.